دغدغه اصلی ما این بود که در تمام مواردی که در 37 سال گذشته یه جمع بزرگی از روشنفکران ایرانی اجماع پیدا کردن و سعی کردن تحمیل کنن به افرادی که نظر مخالف داشتن، بعداً مشخص شده که این آقایون اشتباه میکردن. در انقلاب اسلامی 57 اشتباه میکردن، در اشغال سفارت آمریکا اشتباه میکردن، در ادامه جنگ ایران و عراق اشتباه میکردن، در این که اصلاحات آقای هاشمی رفسنجانی منجر خواهد شد به تغییر اساسی در ایران اشتباه میکردن، در دوم خرداد اشتباه میکردن، در 1388 وقتی گفتن که شرکت مردم ایران در یک گستره بسیار بزرگ منجر میشه که تقلب نشه، باز اشتباه میکردن. احتمال بدید که ممکنه در این مورد هم شما اشتباه کنید. احتمال بدید که ممکنه در این مورد هم آقای خامنه ای و سپاه پاسداران داره از شما به عنوان نماینده جامعه مدنی سوء استفاده میکنه برای اینکه مشکلات مالی خودش رو حل کنه، برای اینکه یک نظام در حال فروپاشی و شکسته رو بیاد دوباره ادامه بده، به این شکل که برن در یمن و در عراق و در سوریه و جاهای دیگه درگیر بشن و این به نفع ایران و ایرانیان نیست.
حقوق بشر یکی از محورهای اصلی است که بسیاری از این مخالفان با توافق بر آن تاکید داشتند، موضوعی که بیشتر چهره‌های شناخته شده در کارزار ویدیویی اینترنتی میگفتند برداشته شدن تحریم‌ها بخشی از آن محسوب می‌شود. از ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و زندانی سیاسی پیشین گرفته که همراه با آیت الله خمینی در سال 57 به ایران آمد، تا عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران که چند سالی را در زندان گذراند.
My name is عماد بهاور. I'm a pro-democracy political activist. Was imprisoned for 5 years.
از تقیه کروبی که پدرش مهدی کروبی در حصر خانگی به سر میبرد، تا حقوقدانی که معتقد است با استناد به نقض حقوق بشر در ایران نباید با توافق هسته‌ای مخالفت کرد.
من نسیم ستوده به ضرورت رعایت حقوق بشر در جامعه واقفم.
علی عبدی، فعال مدنی و سازماندهندگان این کارزار در روزهای منتهی به رأی‌گیری سنای آمریکا میگوید بعد از برداشته شدن تحریم‌ها بهتر میتوان به مسئله حقوق بشر در ایران پرداخت.
الان دیگه به نظر میاد هیچ بهانه‌ای از طرف دولت آقای روحانی پذیرفته نیست. ما امیدواریم که فضای امنیتی داخل ایران به یک فضای رقابتی تبدیل بشه. ما امیدواریم که سرمایه اجتماعی که دولت الان کسب کرده به خاطر اینکه سیاست خارجی رو به این خوبی پیش برده، از این سرمایه بتونه استفاده کنه برای چانه زدن با اونهایی که مخالف مطالبات مدنی مردم هستن و نمیخوان که اونها عملی بشه. به طور خیلی مشخص خواسته بسیاری از ایرانی‌ها که در سراسر دنیا این تجمع‌های صلح رو برگزار کردن این هست که حصر آقایان میرحسین موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد هم برطرف بشه. وقتی ما داریم از صلح صحبت میکنیم، صلح رو فقط بین دولت‌ها نمی‌دونیم، بلکه درون دولت‌ها و درون دولت ملت‌ها هم این صلح باید پایدار بمونه.
اما احمد باطبی از کسانی که خودش رو منتقد توافق می‌داند با این استدلال موافق نیست.
در شرایط موجود بنا به تجربه‌ای که در دوره اصلاحات دوران آقای خاتمی داشتیم، محافظه‌کاری یعنی اشتباه بزرگ و میباید بسیار رک و بی‌پرده در مورد چیزی که فکر می‌کنیم باید حرف بزنیم، از جمله مقوله حقوق بشر حرف زد. وقتی که می‌خوان صحبت بکنن از اینکه آقای احمد شهید باید داخل ایران بیاد و به گزارش رو تهیه بکنه یا نظارت جدی بین‌المللی داشته باشه، وقتی که بحث اینکه جمهوری اسلامی در تاریخش نشون داده که فقط در مقابل فشار و نظارت جامعه جهانی است که به رعایت حقوق بشر وادار میشه، بسیاری از موافقان اولین کاری که میکنن میگن شما پس طرفدار تحریم هستید. یعنی بحث و طرح حتی حقوقی و آسیب شناسی مقوله حقوق بشر در مورد ایران رو جوری مطرح میکنن که در مقابل توافق قرار بدن و در دستبندی تحریم ها قرار بدن.
با وجود این مخالفت ها، اما گروهی از آمریکایی های ایرانی تبار سرشناس در نامه ای به مردم آمریکا از توافق اتمی با ایران حمایت کردند. از انوشه انصاری فضانورد تا نازنین بنیادی و شهره آقداشلو بازیگر و امید کردستانی رئیس بخش تجاری گوگل از این توافق حمایت کردند. آنها در بخشی از نامشان با اشاره به تمام اختلاف‌ها و مخالفت‌ها گفتند ما بر سر یک چیز با هم توافق داریم، اینکه حل و فصل مشکلات از طریق تعامل برای جهان بهتر است تا ستیز و درگیری.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: حفر تونلی 2 کیلومتری به وسیله دو پسر بچه از زیر کودکستانی در روسیه، اعتراض دو تن از اعضای گروه فمن با سینه‌های برهنه به مراسم سخنرانی اسلامگرایان اصولگرا درباره نقش زنان در خانواده در فرانسه، تصمیم شبکه اجتماعی فیسبوک به اضافه کردن گزینه دیسلایک یا دوست نداشتن، برگزاری مسابقه ای تلویزیونی در سوئیس برای انتخاب سرود ملی جدید این کشور و محکومیت یک متهم به افترازنی در اسپانیا به روزی یک بار انتشار حکم دادگاهش در شبکه توییتر به مدت 30 روز. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
وقتی پای به دست آوردن آزادی و عملی کردن آرزوهای طلایی به میان میاد، بچه و بزرگ بودن دیگه مهم نیست. دیگه اهمیتی نداره از زندان میخواین فرار کنین یا از کودکستان. دو پسر بچه 5 ساله روس با آرزوی خرید یه ماشین لوکس جگوار برای خودشون تونستن با حفر یک تونل 2 کیلومتری از زیر حفاظ کودکستانشون عبور کنند و خودشون رو به نمایشگاه اتومبیل برسونن. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این دو پسر بچه با بیلچه‌های پلاستیکی اسباب بازی این تونل 2 کیلومتری رو کنده بودن. این ماجرا وقتی لو میره که یه روز موقع پیاده روی گروهی با بقیه بچه ها توی محوطه کودکستان در شهر مگنیتوگورسک در منطقه اورال روسیه این دو پسر بچه 5 ساله ناپدید میشن، تا اینکه یه خانم راننده که متوجه شده بود این بچه ها به تنهایی و بدون همراه توی نمایشگاه اتومبیل میچرخند ازشون دلیل تنها بودنشون رو میپرسه. دو پسر بچه 5 ساله هم جواب میدن که میخوان یه ماشین جگوار بخرن ولی برای این کار پول ندارن. به این ترتیب این خانم بچه ها رو با ماشینش به ایستگاه پلیس میبره. یکی از مسئولان محلی در صحبت با خبرگزاری فرانسه خبر فرار این دو پسر بچه رو تایید کرده ولی جزئیات بیشتری در این باره نگفته. این ماجرا البته به اخراج رئیس و اخطار به سرپرست این کودکستان هم انجامیده.
سرود ملی یک کشور اونقدر کسل کننده باشه که کسی نتونه کلماتش رو به خاطر بیاره، باید چیکار کرد؟ سوئیس با برگزاری یک مسابقه تلویزیونی بین افراد با استعداد سعی کرده متن تازه‌ای برای سرود ملیش پیدا کنه. روزنامه دیلی تلگراف نوشته بعد از 20 ماه رقابت و تلاش برای ارائه بهترین سرود ملی، 3 فینالیست مسابقه تلویزیونی که به شکل زنده پخش می‌شد در مقابل هم قرار گرفتند. ایده برگزاری این مسابقه متعلق به یک سازمان ملی به اسم جامعه سوئیس برای مصلحت عمومی هست که معتقد سرود ملی سوئیس منسوخ و دشواره. رئیس هیئت داوران این مسابقه گفته که هیچ کس متن سرود ملی رو نمی‌دونه. اگر هم کسی بگه که میدونه، یا دروغ میگه یا فقط چند کلمه اول رو بلده و برای بقیهش فقط ریتم آهنگ رو زمزمه میکنه. سازمان دهندگان این مسابقه گفتند که مایلند سرودی با ریتمی مشابه سرود فعلی انتخاب کنند، چون آهنگ سرود ملی فعلی به اندازه کافی محبوب هست. برنده این سرود در این مسابقه مدیر 62 ساله یک مؤسسه پزشکی در شهر زوریخ است. حالا طرح بعدی اینه که ترتیب دهندگان این رقابت بتونند مقامات کشور رو قانع کنند که متن برنده مسابقه رو جایگزین سرود ملی فعلی بکنند. رئیس سازمان جامعه سوئیس برای مصلحت عمومی گفته ممکنه چند ماه یا حتی چند سالی طول بکشه تا وقتی که مردم به طور جدی خواستار این تغییر بشند و اون وقته که این سرود تازه به پارلمان یا دولت سوئیس ارائه خواهد شد.
در مراسم سخنرانی اسلامگرایان تندرو در فرانسه درباره نقش زنان مسلمان، دو نفر از فعالان گروه فمن با برهنه کردن سینه‌هاشون روی سن به این نشست اعتراض کردند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته موضوع این نشست بحث برانگیز که در نزدیکی پاریس برگزار شده بود درباره نقش زنان مسلمان بوده و سخنرانان در این باره بحث می‌کردند که آیا باید زنان را کتک زد یا خیر. دو تا از فعالان گروه فمن، یکی 25 و دیگری 31 ساله، با پریدن روی سن و قاپیدن میکروفون شروع به دادن شعارهای فمینیستی به زبانهای فرانسه و عربی کردند. فمن یک گروه فمینیستیه که در سال 2008 میلادی حدود 7 سال قبل در کشور اوکراین تشکیل شد و در حال حاضر مرکزش در پاریس قرار داره. این گروه اعلام کرده با پدرسالاری در سه نماد بهره‌کشی جنسی از زنان، استبداد و مذهب مبارزه میکنه. شیوه مبارزه اعضای این گروه برهنه کردن سینه هاشون در جهت دفاع از حقوق زنانه. معترضان در مراسم مسلمانان به وسیله 15 مرد با خشونت از صحنه بیرون برده و تحویل پلیس داده شدند. در این نشست خرید و آشپزی به عنوان فعالیت‌های مناسب برای زنان معرفی شدند. این نظرات مخالفانی هم داره. حدود 6000 نفر با امضای درخواستی اینترنتی با برگزاری این نشست مخالفت کرده بودند.
شیوه جریمه کردن دانش آموزان، اون هم با مجبور کردنشون به چند بار نوشتن از روی یک متن، فقط به مدرسه ها ختم نمیشه. دادگاهی در شهر سویل در جنوب اسپانیا بازرگانی رو که متهم به افترا زنی شده محکوم کرده حکم دادگاه در مورد خودش رو به مدت یک ماه روزی یک بار در حساب توییترش منتشر کنه. روزنامه گاردین نوشته ابتدای این پرونده مربوط به 2 سال قبله، وقتی که یک گروه مدافع حقوق مصرف کنندگان در اسپانیا به نام فاکوا علیه گروهی رقیب به دادگاه شکایت کرد و مدعی شد که رقیبشون در 2 سال گذشته صدها پیام توییتری منتشر کرده و گروه فاکوا رو متهم به فساد، کلاهبرداری مالی و دزدی کرده. قاضی دادگاه که متهم را مجرم شناخته، با توجه به اینکه پیام‌های توییتری در دسترس عمومی هست و همه میتونن اونها رو بخونند، دستور داده که حکم دادگاه در این باره هم باید در دسترس عمومی قرار بگیره. بنابراین متخلف باید با استفاده از همون حساب توییتری که برای تهمت زدن به گروه فاکوا استفاده می‌کرده، روزی یک بار حکم دادگاه رو در ساعت‌های اوج شلوغی توییتر در حسابش منتشر کنه. بگذاریم از اینکه متهم محکوم به پرداخت جریمه نقدی 4500 دلاری هم به شاکی شده. هرچند باید این نکته رو هم در نظر گرفت که حکم دادگاه شامل 4 پاراگراف از جمله تهمت زنی متهم به رقیبش و اقدامات تنبیهی دادگاه در این بار است. حکم اولیه هفته گذشته در دادگاه استانی سویل تایید شده. البته متهم در توییترش نوشته که هرگز این حکم رو اجرا نخواهد کرد.
فیسبوک بالاخره تصمیم گرفت که به درخواست بسیاری از کاربرانش جواب مثبت بده و گزینه تنفر رو در مقابل گزینه دوست داشتن یا لایک به این شبکه اجتماعی پرطرفدار اضافه کنه. روزنامه گاردین از قول مارک زاکربرگ مدیر کل فیسبوک نوشته مردم از سالها پیش تقاضا کرده بودند که دکمه دوست نداشتن هم به عنوان یکی از گزینه‌ها در فیسبوک اضافه بشه و حالا این مسئله مورد بررسی قرار داره. با اینکه مارک زاکربرگ مدت‌ها تمایلی نداشت که گزینه تنفر در مقابل گزینه خوشامد قرار بگیره و به این ترتیب این گزینه‌ها در یک سوژه تبدیل به ابزار کشمکش میان طرفداران و مخالفانش بشه، ولی مسائلی مثل بحران مهاجران سوری یا مرگ عزیزان رئیس فیسبوک رو قانع کرده که گزینه لایک همیشه نمیتونه برای بیان احساس و افکار کاربران مناسب باشه. آقای زاکربرگ مهلتی رو برای عملی شدن این پیشنهاد اعلام نکرده و نگفته که اسم گزینه جدید چی خواهد بود، ولی به شبکه خبری CNN گفته که به زودی ایده این کار رو به آزمایش میگذارن و در صورت موفقیت به شکل گسترده در فیسبوک اجرا خواهد شد.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.